بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. سلام ما به تو ای سومین امام حسین که در حضور تو مهدی کند. سلام حسین. سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک برای شیعه فرستاده این پیام حسین. سلام بر تو و آن دم که زینبت می گفت بیا گلوی تو بوسم به جای امام حسین. سلام بر تو و آن لحظه ای که قاتل تو نهاد تیغ بر آن لعل تشنکام حسین. عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران، خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. توفیق نصیب بنده همکارانم از شبکه جهانی ولایت شده برنامه نگاهی دوباره به قرآن، محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی هستم. حضرت استاد عرض سلام، ادب و احترام دارم، عزاداریاتون قبول باشه ان شاء الله. مرضی درگاه حق.
خیلی متشکرم. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام. خداوند انشاءالله از همه به احسن وجه این عزاداری ها و این عشق و محبت هایی که به حضرت هست رو به احسن وجه قبول کنه.
در خدمت شما. الهی آمین. انشاءالله این عزاداری ها در توشه اعمال ما ثبت و ضبط بشه. حالا در جلسات گذشته یکی دو هفته فکر می‌کنم میشه به مناسبت دهه اول ماه محرم ما توفیق نداشتیم محضر حضرت عالی باشیم. بحث‌های قبلی رو که پیگیر می‌کردیم راجع به آسیب‌های اجتماعی در قرآن رسیدیم. از کلام فصیح و زیبای شما استفاده کردیم. آسیب‌های اجتماعی از منظر قرآن موارد متعددی رو گفتید. من خاطرم هست بخل و اشاره فرمودید، تکبر و اشاره فرمودید، خودخواهی، بی ایمانی، تهمت، غیبت، دروغ، رباخاری، شرابخاری و امثال اینها. و سوره مبارک فرقان آیه 26 تا 29 جا روایت های خیلی ملموسی گفتی، خیلی بر عمق جان بنده حقیر و فکر میکنم بینندگان محترم نشست که فردای قیامتی که شخص ظالم پشت دست رو به عبارتی به دندان میگیره حسرت میخوره که ای کاش در مسیر دوستی رسول الله قدم برمیداشتم، ای کاش با فلانی رفیق نمیدادم، فلانی دوست نمیشدم و ای کاش به شیطان صفتان دست نمیدادم. صلاح میدونید استاد یک گریزی به مباحث جلسات قبل اون بزنیم و بعد انشاءالله هر گونه که خودتون صلاح میدونید باب رو آغاز بفرمایید.
الان بزنیم خدای آقایی که علی ها در این دهه ما با توفیق ارتباط با جوانها اینها زیاد بود در محل تبلیغ که بودیم و سوالهای متعددی اینها داشتن نسبت به مسئله عزاداری و نکاتی که من احساس کردم شاید این سوال فراوانی داشته باشه و عزیزانی که دارن برنامه رو میبینن این سوال برای اونها هم مطرح باشه. من نمیخوام این جلسه رو تحت عنوان پرسش پاسخ قرار دادم. فقط میخوام چند تا سوال رو که زیاد مطرح میکردن و مطرح کنم پاسخ بدم و اون فرمایشی که اصلی داشتید انشاءالله ادامه بدیم بحث
خیلی هم عالی
آسیب شناسی ها.
خیلی
نکته اول سوال میکردن که خب پیران سیاه لباس سیاه اصلا کراهت داره، یکی از
بله.
رنگ هایی که پوشیدنش کراهت داره بحث لباس مشکی و لباس بله. سیاه. خب چطور میشه برای محرم که میشه همه محبان اهل بیت عصمت و طهارت لباس سیاه میپوشن، مشکی میپوشن و مرتکب کراهت میشن، امر مکروه میشن.
بله.
نکته دوم در همین راستا سوال میکردن که خب امام حسین علیه السلام 1400 سال پیش به شهادت رسیده و شما همچنان دارید مسئله شهادت حضرت در 1400 سال پیش دارید مطرح میکنید و الان دارید به سینه میزنید و گریه میکنید و اینا، این چه فایده ای داره؟ چه فوائدی بر این باره؟ حتی روز تاسوعا و عاشورا تعطیل میشه، از فعالیت ها کاسته میشه و این سوالایی بود که مطرح میکردن. در صورت این معنیش چیه؟ برای چی این کارا صورت میگیره؟ حالا این هایی که این سوال رو میکردن خودشون اهل پوشیدن لباس سیاه و اهل هیئت و عزاداری اینها بودن، منتها ظاهرا این شبهات رو توی اینترنت و اینها دیده بودن و براشون مطرح بود. نکته اول این است که مسئله لباس مشکی نماد غمه، نماد شادی نیست. شما هیچ وقت تو عروسی ها دیدید کسی لباس مشکی بپوشه؟
بله.
نماد، یک کار نمادی. زمان شاه وقتی که سربازها از پادگان فرار کردن، دژبان های اون زمان، اینهایی که سراشون رو کوتاه کرده بودن، خود سربازها بعد سراشون رو کوتاه میکردن دیگه، اینا رو دستگیر میکردن، میگفتن تو سربازی که فرار کردی. همه به خاطر اینکه سربازها لونرن، همه جوانهای اون وقت سراشون رو
میتراشیدن،
یعنی همراهی میکردن با سربازانی که از پادگانها فرار کرده بودن. لباس مشکی پوشیدن که کار نمادینه، در اصل یعنی این مصیبت را مصیبت جدی دانستن. کدام مصیبت؟ مصیبت ظلم ظالم بر مظلوم.
بله.
و داری به این وسیله محکوم میکنی ظلم ظالم رو در هر جا. چون ما هیچ وقت نمیخوایم بگیم که فقط داریم ما تو تاریخ 61 سیر میکنیم، نه، ما وقتی که با حسین لبیک میکنیم بر از سید شهدا سلام الله علیه، در اصل داریم با تمام حسینیان زمان لبیک میگیم، به همه اونها لبیک میگیم و اعتراض میکنیم همگی به تمام کسانی که این تراژدی رو به وجود آوردن، این غم را و این مصیبت را به وجود آوردن. در اصل دو جنبه داره این کار نمادین: یک، مرگ بر یزید و یزیدیان و درود بر حسین و حسینیان و اصحاب حسین. حالا این رو آقای خود دشمنان خوب میفهمن ها، یعنی وقتی که تعداد کثیری از مردم که ایام محرم میشه لباس سیاه میپوشن، اینا ناراحت میشن که اینا چرا همدردی میکنن، یعنی ظالمان روزگار از این حرکت که یک نوع همدردی نمادین، همراهی نمادین، همفکری نمادین، اعلان در حزب حسین بودن نمادین، این یعنی من در حزب حسینم، من طرفدار این جبهه هم، من طرفدار جبهه حسین و حسینیانم، این کار بسیار بزرگیه. احیاء شعائر دینی است، اعلان مبارزه است، اعلان مخالفت، اعلان همدردی است، اعلان همفکری است. اعلانی که من یک منطقه، من همین ایام رفتم، توقع نبود که در اون منطقه افراد زیادی لباس عزایی حسینی بپوشن. اما وقتی که من دیدم که نه تعداد قابل توجهی بله. این همدردی رو من کاملا
احساس میکرد.
این راجب این قصه که یک جنگ حق بر علیه باطل در سال 61 شکل گرفت
بله.
که در اوج ظلم و ستم بود از طرف یزید و یزیدیان و در اوج غم و حماسه بود
بله.
در جبهه حق که به این اوج در هیچ کدام از جبهه ها از اون زمان تا به الان بله. نرسیده، یعنی در هیچ کدام جنگ های صدر اسلام هم ما چنین حادثه رو نداشتیم. لذاست که همه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در اعیاد و در وفیات و در مناسبات های مختلف آدرس کربلا رو میدن. عید قدیر زیارت عاشورا، عید فطر زیارت عاشورا، تولد پیامبر عظیم الشان زیارت عاشورا، تولد حضرت امیر زیارت عاشورا. چه خبره زیارت عاشورا؟ عاشورا. چه خبره حسین؟ چه خبره؟ اوج مبارزه حق بر باطل و شکستن و نابود کردن اون حرکت سهمگین یزیدیان بود که دیگه از حلقومشان بیرون آمد این حرکت ضد بشریت و ضد الهی که گفتن لعبت هاشون بالملک فلا خبر اونجا اولا وحیون نظر. یزید این شعر رو خوند در اصل آشکار کرد که این اصلا کلن اعتقاد به وحی و اعتقاد به نبوت این حرف ها ندارن و اینجاست که بموز و مثلی امام حسین لا یبایی و مثله مثل من دیگه با این دیگه. حالا معاویه باز تظاهر به اسلام اینها میکرد اما ایشون دیگه کاملا محافظ ضمیر خودش رو آشکار کرد. این یکی از فلسفه های سینه زدن ها و عزاداری کردن ها و در خیمه سید و شهدا شرکت کردن ها، اینا همش یعنی اعلان این که حسین جان من تو این صفم
بله. بله.
من با تو هم و عزادار تو هم و شما تو ما 8 سال جنگ رو حماسه‌ای که جوان های اون روز آفریدن همه را از کربلا گرفتن، از عاشورا گرفتن، از فرهنگ حسینی گرفتن که اینچنین در مقابل همه باطل که تجلی کرده بود در طرف صدام و این طرف هم با مظلومیت تمام، نه اسلحه‌ای نه سلاحی نه چیزی، اما علی حال حق بر باطل پیروز شد. این یک نکته که زیاده عزیزان سوال میکنن این فلسفه قصه است. سوال دیگری که مطرح میکنن مسئله گریه است که چرا این همه گریه، اصلا فلسفه گریه چیست؟ من فقط دارم اشاره میکنم ها، یعنی
بله.
چون برنامه ما من تا اینجا که ننشسته بودم چنین چیزی تو ذهنم نبود ولی به ذهنم خطور کرد.
خیلی خوب استاد، اصلا دو قسمت میکنیم، یه قسمت همین پاسخ به شبهاتی به ذهنتونه، گام بعدون ان شاء الله
بله. حالا اون رو ما بله. سلسله وار ادامه بدیم ولی حالا این ایام چون تناسب داره عرض میکنم. گریه بر سید الشهدا، سوال جوان‌ها این بود که شنیدیم روایت هست که هر کس برای امام حسین گریه کنه بهش بر او واجب است. من بکا او ابکا او تباکا علال حسین وجبت له الجنه. اونا این حدیث یادشون نبود ولی این سوال میکردن که خب میگر طرف این همه خطا کرده، گناه کرده، ظلم کرده، راند خورده، ربا خورده، چه کرده و دیگران ظلم کرده، بعد بیاد یه قطره اشک بریزه و اون وقت بهش بر او واجب بشه، این چطور با عدالت الهی جور در میاد؟
چه مقیاسی داره؟ بله.
پاسخ این است که کسی که گریه بر سید الشهدا میکنه در اصل داره توبه میکنه. اشک بر سید الشهدا چند تا معنا داره. یکی گریه میکنه به حال خودش که اصحاب حسین کجا، من کجا، از کاروان عقب موندم، چرا من اینجوری هم، اونا اونگونه، چرا حر در اون اوج باشه، من چرا در این انحطاط باشن. این گریه به حال خود، این همون توبه است که من پشیمانم از وضعیت خودم، خدای کی میشه من هم به اون اوج برسم، کی میشه من هم خود باخته مسیر حق بشم، وارسته از دنیا بشم، وابسته به حق بشم. این یه عشق. یه گریه، گریه برای مظلومیت سید الشهدا است. یعنی وقتی که داستان کربلا بیان میشه و شخصیت هایی مثل سید الشهدا که روزخانش، اولین روزخانش خدای سبحانه که وقتی فرشته ها اعتراض کردن که آخه چرا میخوای انسان خلق کنی، انسانی که میخواد خون بریزه، فساد کنه، اونا داشتن این صحنه رو میدیدن. بعد خدا سبحانه فرمود من چیزی میدونم به شما نمیدونم، من حسینی را در این دنیا خلق میکنم که همه انبیا به مقام او گفته بخورن. خب یک این شخصیتی که با نام حسین و پنجتن آل عبا از تا آدم توبش پذیرفته میشه، فتلقا آدم ربه کلمات، این کلمات همین نام بارک پنجتن آل عباس که وقتی که نام سید الشهدا رو میبره در اون قسم دادن ها، اونجاست که دل از آدم میلرزه و سوال میکنید خدا این حسین کیست که وقتی که اسمیشون میاد یا قدیم الاحسان به حق الحسین، این کیه قدیم الاحسان؟ رضا اونجا روزه توسط خدای سبحان برای آدم خونده میشه و آدم گریه میکنه و انبیای دیگری که بس از دیگری، اینجاست که کسی که گریه میکنه داره به اون مقام با عظمتی که مسیر انحطاط و مسیر ظلم و ستم و انحراف به جایی رسیده است که انسانی که در اعلی علیین هست، در اوج انسانیت هست، باید زیر چکمه پسترین انسان قرار بگیرد. کسی که این صحنه رو در ذهن خودش تصور میکنه و عشق میریزه، با عشق داره همراهی میکنه. عشق یعنی همراهی.
بله.
یعنی من با تو هم، من تو رو دوست دارم، من متأثرم از این که توی عزیز را، تو که دوش پیامبر جایگاهت بود روی خاک ها جای تو را قرار بدهند. این هم یک نوع همدردی با تمام وجوده. خب این که اسمش میشه توبه، یعنی اون کسی که متأثر میشه از این مصیبت ها، متأثر میشه، در اصل داره مسیر توبه را طی میکنه. خب منطقه به شرطی که بعدش هم توی این مسیر بمونه،
قرار بگیر.
لذا صرف گریه کردن کسی رو بهشت نمیبره، گریه کردنی که راه او را بعد از گریه حسینی کنه. ولی معنی نداره کسی که مثل کسی میموند که توبه کنه، توبه بشکنه.
بله.
خب توبه بعدی بکنه، خب پاک میشه، به شرطی که بعدی به توبهش عمل کنه. یه وقتی که کسی سوال کرد که انسان چند بار میتونه توبه کنه، گفتم 1,000,000,000 بار. بار اصلا عدد نداره، مهم اینه که قبل از احتضار، قبل از اینکه دیگه علائم مرگ رو داری میبینی، قبل از اون توبه کنی و اون شرایط توبه رو هم محقق کنی
انشاءالله.
یعنی پشیمان بشوی، یک تصمیم بر ترک بگیری، دو تصمیم بر جبران بگیری، سه در مقام عمل اقدام هم بکنی، چهار اگه کسی این کار رو بکنه بعد منجر به مرگ بشه، این آدم از تا ابو من از زند که من لا زند بله، کسی که اینجوری توبه کنه انگار هیچ گناهی نداره، خداوند گناهش رو میبخشه. خب حق الناس ها چی میشه؟ خدای سبحان حق الناس توبه کننده را جبران میکنه، خودش جبران میکنه. یعنی فرض کنید اگر کسی توبه کرده، فرض کن 100,000,000,000 به یک کسی بدهکاره و ظلم کرده در حق اون، ولی فرصت پیدا نکرد جبران کنه، توبه کرد، توبهش هم توبه واقعی بود و مرد، خدای سبحان جبران میکنه
حتی حق الناس رو.
حتی حق الناس رو منطبع شد که چهار تا رکن رو داشته باشه،
داشته باشه.
منطبع فرصت عجل بهش مهلت نده که جبران کنه، ولی کاملا تصمیمش تصمیم جدی بر جبران حق الناس ها و حق الله هاست. این هم یکی از اون سوالایی بود که چطور میشه پس گریه بر سید الشهدا باعث میشه که بهش بر انسان واجب میشه؟ چون گریه یک نوع اعلان همدردی، همراهی، همفکری و در بطنش یک نوع توبه و پشیمانی است و توبه هم گناهان انسان رو پاک میکنه، انسان رو وارد بهش میکنه، منتها به شرط ها و
شروط. از استاد یه نکته بنده حقیر به ذهنم میرسه، تایید بفرمایید یا رد کنید. باور بفرمایید تو دهه محرم که میشه چون خیلی از آداب ها و چارچوب ها کنار میره، خیلی ها که پست دارن، مقام دارن، منزلت اجتماعی دارن، چون دیگه از این لباس و مقام و منزلت بیرون میان و افتخار میکنن به اینکه سر سفره ابی عبدالله گدایی میکنن. اونجا دیدید شما؟ قطعا دیدید. بینندگان محترم قطعا دیدن. افتخار میکنن به اینکه کفش شفکن اعضای سید شهدا میشن. افتخار میکنن به اینکه چای ریز میشن. افتخار میکنن که تو آشپزخونه ها خدمت میکنن به دستگاه سید سالار شهید. ان شاء الله اسم ما همه جزو عزاداران واقعی ابا عبدالله حسین وارد بشه. دوستان تا فرام دوستام یک میان برنامه‌ای رو پخش کنیم، دیدگان زیبای بینندگانمون با نم اشک حسینی ان شاء الله آماده بشه. عرض میکنم آقا جانم در دو عالم غیر تو یاری ندارم، یا حسین بر تو و بر لطف تو امیدوارم، یا حسین هر کجا وصف گل است از خار هم آید سخن، تو گل زهرا و من پای تو خارم، یا حسین روز محشر که از زمین یک نی بلند است آفتاب، سایه ای جز مهر تو بر سر ندارم، یا حسین.
ای مظهر دل داده بان، ای مظهر دل داده بان، ای غمخور بیچاره بان، جانم حسین،
الهی شکر، الهی شکر، قربان عرض میکنم شکرگزار خداوند متعالیم توفیق بمون داد شب و روز دیگه از ماه محرم رو درک کنیم، محضر شما بینندگان محترم انجام وظیفه کنیم. تسلیت میگم مجدد محضرتون این شب و روزهای حزن و اندوه جگرگوشه های زهرای مرضیه سلام الله علیها، و یک تسلیت مجددی هم میگم محضرتون حادثه تروریستی اهواز رو که منجر به شهید شدن برخی از هموطنانمون انجامید. حضرت استاد این کلیپ میان برنامه رو مشاهده فرمودید؟ خیلی از عزادارا با افتخار به سینه میزنن، گدایی میکنن و این روایت هم داریم، این کنتبا کل شای فکل الحسین، برای کسی هم میخواد گریه کنی برای حسین گریه کنی. شای فلسفه سینه زدن پس چیه؟
بله این هم باز سوال میکنن که کسی که یار حسین است باید این مشتها رو گره کنه بر سینه یزیدیان زمان بکوبه.
بله.
چرا این رو به سینه خودش میکوبه؟
بله.
این سوال از قبل هم مطرح بود، بعضی از آیان هم مطرح میکردن که این سینه زنی به چه معنیست. این هم باز کار نمادینه. آقای ما اصلا در زندگی بحث نمادها بسیار نقش مؤثری در زندگی انسانها داره. شما می‌بینید الان این عبایی که من پوشیدم کار نمادینه.
بله.
به عنوان لباس پیامبر.
بله.
پرچم یک کشور نماد عزت و اقتدار اون کشوره. پرچم مشکی که سر درها می‌زنن این نماده، نماد عزاداریه. پرچم سرخ که می‌زنن این نماد ایام سروره. به سینه زدن کسانی که مصیبت زده هستن، ببینید یا رو پاهاشون میزنن وقتی که خبر ناگواری به یک کسی میارن، این در از یک نوع دلالت طبیعیه. چطور کسی که سرما میخوره تب میکنه؟
بله.
کسی هم که مصیبت زده میشه بدون اینکه در اختیار خودش باشه دستش رو زانوش میزنه یا به سینش میزنه یا رو دستش میزنه.
بله.
یا مثلا گاز گرفتن انگشتان، این کار داله بر حسرته. کسی که حسرت میخوره اون یوم یعز و ظالمون علا یده، یوم یعز و ظالمون علا یده، این هم همونه. اونجا دیگه میگه که در روز قیامت ظالم علا یده، یعنی دو دستش رو گاز میگیره، در حالی که کسی که حسرت میخوره مثلا انگشتش گاز میگیره. این به سینه زدنها باز کار نمادینه، یعنی من دارم عزاداری میکنم برای سید الشهدا، به سینه میزنم. این سینه زدن کار نمادینه، زنجیر زدن هم همین صورت، اینم جزء کارهای نمادینی است برای عزاداری سید الشهدا، به اعلان عزاداری و اعلان غم و اندوه در مصیبت سالار شهیدان. اینها عرض کردم به عنوان همدردی، همراهی، هم فکری با جبهه حق بر علیه جبهه باطل.
حضرت استاد بینندگان دارن شرکت میکنن در بحث. از بزرگواری 912-95-71 که راه فهمیدن که جایگاه سید سالار شهیدان در بهشت هست دیگه. پس دیگه به عبارت گریه کردن چه معنی داره؟
عرض کردم این گریه کردن نه به این معناست که من گریه میکنم که چرا سالار شهیدان مثلا در بهشت نیست پس در بهشت باشد. نه، من گریه میکنم برای مظلومیت سالار شهیدان که با حق مبارزه کرد.
بله.
و فضای ظلم و ستم به گونه بود که کسی به یاری او نشتافت.
بله.
درست شد. حالا خوبه وقتی عزیزان بیان مشارکت کنن، ما یه مقدار انگیزمون بله. بیشتر بله. میشه. این رضا عرض کردم این یک نوع همراهی با جبهه حقه، این گریه کردن همراهی با جبهه حقه، طرفداری از جبهه حقه، مبارزه با جبهه باطله. وقتی شما از این قصه متأثر می شوی که چرا در سال 61 دلبند رسول خدا را به مسلخ بردند به جایی که او را احترام بگذارن، اون را بالا سر خودشون بگذارن، پس چطور زیر چکمه ها گذاشتن، چرا در زیر سم اسبا قرارش دادند، از این مسئله متأثره داره اعلان می کنه، اعلان حمایت می کنه، اعلان همدردی می کنه. ای کاش کنارت بودم، ای کاش هم من در رکاب تو بودم. لذاست این گونه حرکت ها همیشه جبهه حق را تقویت میکنه و جبهه باطل را تضعیف میکنه و همیشه یزیدیان زمان از این حرکت همیشه میترسن.
بله.
الا در یک جا ببینید، امام حسین علیه السلام شباهت زیادی به قرآن داره. حالا بحث ما دیگه رفت به این سمت.
بله.
شباهت زیادی داره. لذا در زیارتنامه‌ای که مرد به حضرت هست، یکی از فرازهای زیارت اینه که السلام علیک یا شریک القرآن، سلام بر تو ای شریک قرآن. شریک و شبیه قرآن، قرآن چطور تحریف معنوی برداره؟ تحریف معنوی یعنی که طرف تفسیر برای میکنه.
بله.
شیعه به هیچ وجه اعتقاد ندارد که قرآن تحریف لفظی شده باشه. این نسبت ناروایی است که به شیعه میدهند. اونه که اهل تحقیقن مراجعه کنن از صدر اسلام تا به امروز، از زمان غیبت تا به امروز، بزرگان شیعه به هیچ وجه قائل نشدن الا چند نفری که به اندازه تعداد انگشتان دست نیست، اونم خوب بشر است و برای حال بزای انحرافی هم بعضا ممکنه پیدا بکنه. ما نمیخوایم پس این همه هزاران عالم و دانشمند شیعی با صدای بلند اعلام کردن که قرآن تحریف نشده است. لذا ما شب و روز تو حوزه های علمی شما نگاه کنید چقدر ما مرکز تخصصی تفسیر داریم، مراکز تخصصی مباحث قرآن و علوم قرآن. اگه ما اعتقاد داشته باشیم که قرآن نعوذ بالله تحریف شده، چرا باید عمرمون رو برای قرآن بگذاریم اگه قرآن رو تحریف شده میدانیم؟ لذا این نسبت بسیار نسبت ظالمانه و نسبت دروغی است که به شیعه میدهند که شیعه قائل است بر اینکه قرآن تحریف شده. خیر، این نسبت ناروایی است. به هیچ وجه شیعه اعتقاد به این ندارد، اگرچه یه تعدادی چند نفری چنین حرفی را زده اند با تفکر اخباری ما اون رو علمای بزرگ شیعه و قاطبه شیعه اینها رو قبول ندارن. تو همه فرقه ها افرادی هستن که در حال یه زاویه انحرافی پیدا کردن، اون رو که ما نمیتونیم به اسم همه اون مذهب بگذاریم. شباهت، اما تحریف معنوی چرا؟ تحریف معنوی یعنی که یک کسی اطلاعاتی از قرآن نداره یا داره اما میخواد به نفع خودش مصادره رو مطلوب کنه، یه آیه رو بکنه بگه که این معنیش اینه که من میگم، اعتقاد خودش رو به قرآن تحمیل کنه و مصادری خودش دوست داره در آیات تطبیق کنه. پس تحمیل به قرآن و تطبیقات بر اساس هوای نفس و خواسته‌های شخص، اینا میشن تحریف معنوی. چطور قرآن تحریف بردار از تحریف معنوی تاکید میکنه؟ تحریف معنوی یعنی بد معنا کردن. امام حسین علیه السلام نیز تحریف بردار. شواهد زیادی وجود داره. چطور قرآن هر چه تکرار بشود ملال آور نیست؟ محرم هم هر چه تکرار بشود
خستگی ناپذیر.
شما هر سال میبینید شکوه و عظمت شرکت کنندگان و عزاداران بیش از پیش میشه.
بله.
امسال با این همه گرانی و غیرزالی که وجود داره، بله، شما میبینید که همچنان بحث بله، هدایا و نزورات و اینا همش بله، برپا بود و یاران امروزین سالار شهیدان به میدان آمدن و اعلان وفاداری کردن. پس نفرمایید که حضرت که الان در بهشت چرا قصه میخوریم؟ نه، ما داریم با گریه ما مبارزه میکنیم. گریه ما گریه سیاسی است. اعلان انزجار با یزید و یزیدیان است و اعلان همدردی با حسین.
بله،
با حسین.
این گونه هم میتونیم مثلا استاد بگیم ما به هر حال از دست دادن امام حسینی که مظهر عدالت و شجاعت و ایثارت هستن، از دست دادن غم فقدان همچین امامی هم جایگاه.
بله، خب اینا میگن که 5600 سال پیش چون بله، این همه چرا آدم که عزیزش که از دنیا میره، حالا بفرمایید 40، بفرمایید 1 سال گرد، 2 بله، سال گرد.
بله.
نه، این مکتبه، مکتب اعلان هواداری، همراهی، همدلی با سالار شهیدان و مبارزه با یزید و یزیدیان در اصل یک نوع اعلان انزجار از ظلم و ستمه. کسی که بر حسین میگرید یعنی لعن میفرستد بر یزید و یزیدیان. حال جبهه حق و باطل اونجا به هم رسیده و یک مبارزه تمام عیار با هم کرده و از اونجا به بعد انسان ها دارن تقسیم میشن به جبهه حسین و حسینیان یا یزید یا یزیدیان. بذارست که این صحنه اعلان همراهی، هماهنگی، همدلی میکنه با اشکش، با لباس سیاهش، با سینه زدنهاش. اما تحریف برداریش،
بله،
خیلی آمدن گفتن خب ما که نمیتونیم قرآن رو کارش بکنیم، ما میگیم تحریف معنویش میکنیم. شما در آمریکا چند سال پیش قرآن این رو نوشتن، همین قرآن رو آمدن این رو تلخیص کردن، گفتن این آیاتی که راجع به جهاد و اینا هست اینا خطر داره، خوب نیست، ما اینا رو کلا حذف کنیم و این آیاتش که خطر نداره اینها رو.
بله،
خب اینا آمدن این قرآنی رو که آه جهان اسلام شما بیاید با کلاس باشید دیگه، اون زمان جنگ و این حرفا گذشت، حالا تمام جنگ ها رو خود اینها دارن.
بله.
و در روز روشن کودک کشی رو اینها با تمام پررویی دارن انجام میدن ها، ولی به مسئله که جهان اسلام میرسه میگه نه، جهان اسلام نباید به فکر جهاد و مبارزه با ظلم و ظالم اینها باشه. اینها شروع کردن قرآن رو به این شکل در آوردن تا اینکه حالا تحریفی که میکنن چیه؟ میگن آقا ما حسین رو دوست داریم. امام حسین خیلی آقا بود، خیلی. کدام امام حسین؟ امام حسین سال 61. یه قدم این بر دیگه نیا. یزید هم خیلی مرد بدی بوده، منتها یزید زمان 61. این یک نکته که برای همون امام حسین دیگه، این که اون رو تسردی بدی و تمام حق طلبان رو هم بیاری جزء اصحاب امام حسین قرار بدی و بعدم تمام یزیدیان رو بیاری ملحق به یزید سال 60 بکنی، این رو سرایت بدی به این زمان و زمانهای بعد، نه، این کار درستی نیست و شما این کار رو انجام ندید. خب این یک تحریفه که حالا صورت میگیره، روی شیشه را میره، روی خار را میره، فرام میکنه تو اون فضا، اما توی زمین دشمن بازی میکنه. بذار دشمن میگه این جور امام حسین من خیلی دوست دارم، مثلا حاضرم براش کلی هزینه بدم،
هزینه کنم،
آره نهار بدم، شام بدم، فلان بدم، فقط شما از این حسین. میگه اون کاردار عراق رفته بود عراق، دیده بود که نصف شب کسی داره داد میزنه. اون مترجم بیدار کرد، گفت که چی داره داد میزنه؟ گفت داد نمیزنه که، این داره اذان میده. گفت اذان چیه؟ گفت اذان به اعلان بیدار کردن مردم است برای اعمال عبادی خاصی که دارن. گفت خب حالا ضرری برای منافع انگلستان داره یا نه؟ گفت نه. گفت پس بگو هرچی میتونه داد بزنه. ضرری برای ما نداشته بود. امام حسین این که ضرر برای یزید و یزیدیان نداشته بود. این یکی از اون تحریفاتی است که دشمن نسبت به سید شهدا تلاش میکنه انجام بده. موفق نخواهد شد. علی حال خون حسین خون پاک و مقدسی است و هر روز زندگی رو بر یزید و یزیدیان تنگ خواهد کرد. بیشتر تنگ خواهد کرد. لذا اونهایی که تو مسیر تحریف کربلا حرکت کردن عمدتاً دنبال چرایی نیستن. اصلا اگر سخنرانی بیاید تو مجلس اونها راجع به چرایی تحقق کربلا، چرا کربلا اتفاق افتاد، چرا حسین به مسلخ رفت، میگه نه راجع به چرایی حرف نزن، راجع به چگونگی حرف بزن. چجوری امام حسین به شهادت رسید اینا رو بگو. حضرت علی اصغر چگونه؟ ما میگیم نه، هم باید چرایی گفته شود، هم باید
چگونگی.
در چگونگی هم باید اون روی تراژدی بیان شود، هم روی حماسه.
بله.
حالا اونجا عشق بازی به تمام معنا بود. رضا شب عاشورا خیلی از اصحاب میگفتن و میخندیدن. به بوریل گفتن بابا چیه؟ میگه فردا گم. خب من فردا دارم آسمانی میشم.
به وصال معشوق هم میرسم.
یعنی به مقام عرفان من واقعی و عرفان ناب و خالص رسیده بودن. لذا ما نباید فقط بحث تراژدی رو مطرح کنیم. پس اینم یک نکته است که اونهایی که میخواهن کربلا رو تحریف کنند، کما اینکه دنبال تحریف قرآن هستن، تحریف معنوی قرآن، تفسیر غلطی از قرآن ارائه بدن، دنبال تفسیر غلط از کربلا هم هستن. اونها کسانی هستن که میگن به هیچ وجه از چرایی کربلا بحث نکنید، فکر هم نکنید، چون اون وقت به قوای یزیدیان
برمیخوره.
اذیت نکن، بذار اینا زندگی خودشون رو بکنه. بیشتر شما صفحه کن. نکته سوم اینه که کربلا را و عزاداری را در مقابل عبادات میدونن. یعنی چی؟ اینا تحریفا رو دارن میگن. میگن آه کسی که برای امام حسین عزاداری کنه سینه بزنه، این دیگه جهنم نمیره. حالا نماز بخونه یا نخونه، مهم این است که عشق و حسین تو دلت باشه. مهم اینه که برای امام حسین عزاداری کنی. حالا نماز، خدا که نیازی به نماز ما نداره. این از اون انحرافات جدیه. امام حسینی که میاد نمازش رو تو میدان میخونه، نمیره پشت خیمه ها بخونه، تا همه بدانن که حسین برای نماز، برای احیای نماز، برای اینکه این مسلمان است و نماد مسلمانیش نماز است و نماز رو در میدانی میخوند که چند نفر اونجا به شهادت میرسن. حالا بعضی سوال میکنن که خب چرا امام حسین اجازه داد که اونجا، اونا که بنا شهید بشن، اینا که بنا نمیتونن که 30,000 نفر جمعیت رو از بین ببرن. این میدان میدان پیروزی ظاهری که نیست، میدان میدان شکست ظاهری و پیروزی باطنی. پس بگذار یاران حسین بیان پای کار و اینجا هم یک حماسه بیافرینن. آیا آقایی در مقابل تیر ایستادن؟ شهید مطهری خدای رحمتش کنه یه قصه رو نقل میکنه، واقعیتی بوده که یک کسی این روایت از امام حسین رو که میشنوه میگه که نه، به نظرم این روایت از حضرت نیست، این روایت جعلیه، که امام حسین فرمود وفادارتر از یاران خودم را تا حالا سراغ ندارم. نه منم اگه کربلا بودم امام حسین رو یاری میکردم. تا اینکه یک روز در عالم خواب میبینه که کربلاست، خیلی خوشحال میشه که خب الحمدلله منم کربلا رو درک کردم. سوال میکنه که خیمه سید الشهدا سلام الله علیه کجاست؟ میگه این که خیمه اونجاست. میره خدمت حضرت، میگه آقا من فلانی هستم، آمدم شما رو یاری کنم. از فرمود که منتظر باش تا خبرت کنم. تا ظهر میشه حضرت به نماز میسته و به این شخص میگه خیلی خوب شما زحمت بکش جلوی من بیست، تیرهایی که به سوی من شلیک میشه شما نگذارون تیرها به من بخوره، سینت رو سپر کن بذار تیرها به شما بخوره. این میسته، حضرت هم مشغول نماز میشه در عالم خواب، ببینه که تیر داره میاد، چه اومدنی،
شوخی هم نداره،
شوخی هم نداره. حالا اون تیرای اون وقت میده تیرای کلاشینکوف نیست که آدم نبینه، اون میدید به سرعت داره میاد. وقتی که میخواد به این شخص بخوره، این جا خالی میده، این تیر به حضرت میخوره. خیلی ناراحت میشه که عجب خطایی کردم، منتظر میشه تیر دوم بیاد، تیر دوم هم که میاد خیلی مقاومت میکنه که تیر بهش بخوره، میده نه خیلی خطر داره، دوباره جا خالی میده، سومی از خواب پا میشه، میگه یا ابن رسول الله این حدیث از آن توست، با وفاتر از یاران تو واقعا وجود نداره. این هم نسبت به این مسئله که تحریف چطور قرآن رو میشه تفسیر غلط کرد، کربلا را و نهضت حسینی را هم میشه تحریف غلط کرد و تفسیر غلط کرد، که ما اینکه این کار رو انگلیسی ها و دیگران انجام میدن و عزاداری هم میکنن، اما عزاداری از جنسی است که به ضرر انگلیس و آمریکا و صهیونیستان نیست، بلکه به نفع اونها هم هست. بعد مراقب باشیم نگذاریم نهضت حسینی بشود ابزار سوء استفاده یزیدیان زمان، یزید بیاید برای سید شهدا عزاداری کند که بخواد به نفع خودش استفاده کنه. ولی در این حال سنت الهی برای اینه که اون چی که حق حق است و حق هر روز آشکارتر و پیروزتر میشه و باطل در این حال کف روی آب است و هر روز کنار خواهد رفت و محو خواهد.
حضرت استاد ملکی، من که خیلی استفاده میکنم، اصلا حالا هوای برنامه امشب اون هم دیگه اتر سید سالار شهیدان رو گرفت،
نمیدونم چه اینجوری شد،
قسمت در نهجور
نگاه داره عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، ترجمهش اینه. خیلی وقت آدم چیزایی رو که میخواد فکر میکنه انجام بده، چیزی دیگه انجام اتفاق میفت. من بحثم بحث آسیب ها بود و نکاتی رو بخواستم از قرآن استفاده بکنم، ولی اینجا که نشستم به یاد اون سوال ها و شبهاتی که تو این دهه از من مطرح میشد، حالا نمیدونم سوالات که اومده
بلا رو. من یه سوال دیگه، چون به بنده حقیرم شما اجازه دادید که اطلاعی کلام کنم، زبان درازی کنم، بنده رو عفو میفرمایید. حضرت استاد در مورد فلسفه پیران مشکی، فلسفه عزاداری، اشک ریختن، سینه زدن فرمودید، خیلی سریع خیلی لذت بردیم. یه بحثی که الان در بین جوانهای ما هم هست، حتما شما هم شنیدید استاد، این همه مخارجی که در دستگاه ابو عبدالله میکنن، هزینه های زیادی که میکنن، حالا برای احیا و زنده نگه داشتن این پرچم سید سالار شهیدان، از شام دادن، از شب دادن ها، از احیای مراسم های عزاداری، از این ور چه شبهه که به ذهن الان جوانهای ما هست غالبا این سوال رو میکنن، ما این همه فقیر داریم، نمیشه این مخارج رو بیان به فقرا بدن، دستگیری کنن از فقرا؟ اینم یه اشاره کوتاهی میکنه، یک سوال از بیننده هم داریم.
بله، ببینید ما در بحث نزورات و مخارجی که برای سالار شهیدان انجام میدیم باید دقت کنیم. به نظر من در اونجا هم یک کوتاهی هایی صورت میگیره، یک اسراف هایی اونجا صورت میگیره. ما باید آرام آرام بریم به این سمت که من دیدم امسال تلویزیون یک برنامه رو داره تبلیغ میکنه که یک هیئتی غذا درست میکنه، ولی مردم اهل اون هیئت غذا رو هدیه میدن، یعنی میگن که این رو ببرید در مناطق محروم. این سنت
قشنگه.
یعنی در این برهه از زمان که یک چنین فضایی ما داریم، مثل کارهایی که بعضی از حجاج انجام میدن وقتی از حج برمیگردن، به جایی که یه سور مفصلی بدن و غالب اون هم که تو این سور شرکت میکنن علی حال سیرن،
بله،
این رو مثلا فرض کنید تبدیل میکنه به چند تا جهیزیه،
سوغات فرهنگی اصلا نامگذاری کردن استاد، سوغات فرهنگی میدن.
بله، این خیلی مهمه. اینا دیگه چیزایی است که در نهضت حسینی باید حسینیان بنشینن و بهترین راه رو در احیاء شعائر حسینی انتخاب بکنه. سالهای قبل مثلا شما میدید حلیم در زمستان بیشتر مورد استفاده قرار میگیره تا در تابستان. طرف نذر کرده بود که حلیم، دیگهای زیادی از حلیم رو درست میکردن و بخش زیادی از اینها رو نمیخوردن دیگر، یعنی خراب بشون. خب اینو بعد اصلا فکر بکنید که خب وقتی که الان خیلی خورنده حلیم فرض کنید وجود نداره یا فلان نظر رو شعله زرد اونقدر درست میکنه نصف این شعله زرد رو میریزه بیرون، باید درباره اینها تجدید نظر بکنید. من اعتقادم اینه که اصل این که انسان برای سید الشهدا هدیه کنه، نظر کنه، این بسیار عالی است، اما به گونه ای که حضرت خودش راضی باشه از این کار. همین کاری که امسال شروع کردن به نظرم کار قشنگی است.
اصل قضیه رو میفهمید با برجا باید باشه، با اسراف و زیاده روی شما
بله دیگه بله. هم در اسراف و زیاده روی، همین که به مناطق محروم بیشتر توجه بشه.
حضرت استاد 915-1738 فرمودن که از ادب کردن خدمت شما، فرمودن از همین شبکه شنیدم که حضرت سلمان 350 سال عمر کردن. آیا حضرت سلمان فارسی در زمان امام حسین مگه زنده نبودن؟ پس چرا یاری امام حسین نشتافتن؟
نه
این گونه نبوده. بله منم
این مقدار عمرش زیاد بود، اما 350 سال من اینجوری
و در زمان امام حسین هم
نبوده،
زنده نبودن. بله نبودن. خب خیلی متشکرم. دوستان تا فرمان میفرمایید که ما چقدر زمان داریم؟ ما 5 دقیقه زمان داریم. اگر میخواهید که حالا یک شبهه دیگر میتونید مطرح کنید یا نه دیگه اشاره کنید به بحث.
من یک حدیث رو از حضرت به عنوان یادگاری اینم همش تازه نمیام یادم روزی خودم یکی از عزیزان هست، اون رو من حدیث رو عرض کنم و عرضم تمام بشه.
حالا یه ذکر مصیبت کوتاهی من دوست دارم، حالا گرچه فکر میکنم متناسب با حال و هوای برنامه نگاهی دوباره به قرآن نباشه، ولی اینم
اگر خود حضرت عنایت کرد یه جمله
برای یه جمله بگید، نم اشک بینندگان محترم بریزن.
ما اون اینه که کسی آمد، این روایت در بهار جلد 75 صفحه 126 تو ذهنم مونده، قبلا اینو دیدم اخیرا ندیدم. اونجا داره که کسی آمد خدمت سید الشهدا علیه السلام. این آدم آدم خوبیه و دغدغه خوب شدن داره. رجل اون آس، یه آدم اسیانکار و گناهکاری آمده خدمت حضرت و عرض میکنه که من کسی هستم رجل اون آس، لا اسبرو من المعصیه، من در مقابل معصیت صبر ندارم. شما میدونید که صبر در سه جاست: صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، صبر بر طاعت. صبر بر معصیت خیلی سخت، که انسان صبر کنه گناه نکنه.
بله.
کاری که حضرت یوسف انجام داد صبر بله. کرد و روایتی آوردن انا رجلون آست ولا اسبرو ان المعصیه فعذنی به موعظتین. آقا جان یه موعظه برای من داشته باش. ببینید خیلی این روایت قشنگه. فقال علیه السلام افعل خمسه اشیا و اذنب ما شئت. حالا من اون روایت چه دیگه میخوام ببرم، من بقیهش حفظم عرض میکنم خلاصشو چون وقتمون کمه. میگه آقا جون من یه نسخه برای شما میپیچم، 5 تا بند داره. دیدید طرف میره پزشک میگه آقا من سردرد دارم، نمیدونم پادرد دارم، چی دارم. میگه آقا 5 تا قرص برات مینویسم، این قرصا رو بخوری خوب میشه. از اون فهمید که من 5 تا قرص برات مینویسم، این 5 تا قرص رو بخور خوب میشه. این قرص به درد من و شما و همه میخوره، چون در حسد ما هم خطا میکنیم، گناه میکنیم. از اون فهمید که اولین کاری که انجام میده که لا تأکل رزق الله و اذن ماشه، لطفاً روزی خدا رو نخور. بعدی که انسان نمک بخوره نمکدان را
بشکنه.
چون روزی خدا رو میخوری اون وقت در مقابل خداوند اسیان هم میکنی. این یک. خود معنیش چیه آیا وای؟ معنیش اینه که شما هر وقت که داری یه چیزی میخوری، آب میخوری، نون میخوری، شیرینی میخوری، اونجا به یاد الله بیفت که این رزق روزی خداست. خب شما رزق روزی خدا رو میخوری، انرژی میگیری، وقت انرژی رو بر علیه خدا نکنید. حضرت میخواد بگه که تو که گناه میکنی حواست به اینا نیست، من این حواست به اینا بکنی امتحانش مجانی دیگه گناه نمیکنی. پس یک، لا تأکل رزق الله و عدن ماشد. دو، فرمود که اخرج من ولایت الله و عدن ماشد، از تحت ولایت خدا خارج بشو، هرچی دلت خواست گناه کن. یعنی تو هر جا میری تحت ولایت خدا هستی، هر جا میری تحت ولایت خدایی. یعنی فرشته های خدا، دو تا این بادیگاردای خدا، اینا همش زمین زمین و خدا، فضا فضای خدا، اکسیژن اکسیژن خدا، هر جا میری مال خداست. خود چطور تحت ولایت خدا هستی؟ و مثل مثلا فرض کنید ما بریم مهمانی یک کسی، توی خونه اون شخص شروع کنیم بر علیه اون شخص حرکت کردن، بابا تو خونه من داری بر علیه من حرکت میکنی. نکته سوم فرمود که اطلب موضعاً لا یراک الله و اذنب ماشه، یه جایی رو انتخاب بکن برای گناه کردن که خدا تو رو نبینه، اون وقت هر چی دلت خواست کنن کن. خدا هر جا بری خدا تو رو میبینه. چهارم فرمود اذا جا عملک الموت لیقبض روحک فدفعه عن نفسک. آقا اسرائیل که آمد جون تو بگیره، جون نده،
مقاومت کن،
اون وقت هر چی دلت خواست کنن کن. خود تو که نمیتونی، وقتی که بیاد یک لحظه این ورون ورن نمیشه. و نقطه پنجم این است که وقتی که رفتی اون ور اذا ادخل که مالک فنار فلا تدخل فنار، وقتی که خازن جهنم خواست رو تو جهنم بیاندازه بگو بود کنار، دست من نزن. اگه میتونی از این کارا بکنی، چنین قدرتی دارید، از بیاد میخواد گناه. این امتحانی من میگم اگر این پنجت قرص رو ما همین از فردا شروع کنیم اینا رو بخوریم، هیچ وقت گناه نمی کنیم. یعنی به روزی خدا نگاه کنیم، به این ولایت خدا نگاه کنیم، به اینکه خدا همه جا مرعا و منظر الهی است، عالم محضر خداست، و از اون طرف هم که هیچ قدرتی ما نداریم، یک ذره در مقابل جناب اسرائیل نمیتونیم مقاومت بکنیم. از اون برم خازن جهنم اراده کی میکنه ما رو تو جهنم میندازه، میگه آقا تو که هیچ نه قدرت داری، نه اراده داری، نه جا داری، نه مکان داری، نه ولایت داری، نه رزق و روزی مال خودته، همش مال خدا. حضرت خواست بگه که اینا رو اگه توجه کنی گناه نمیکنه. اما این جمله روزه، من این شعر خیلی منو تکون میده، این خیلی قصه میخورم که مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود
مگر
حسین فاطمه عزیز مصطفی نبود. چرا نه کفنش کردم و نه یک قطره آب بهش دادم. السلام علیکم.
دست شما درد نکنه حضرت استاد. آقا شنیده ام که تو جدت کفن نداشت. در چقدرم دل ما، دل شما، دل بینندگان محترم داغدار باشه، آقا از دل امام زمان که داغدارتر نیست، خدا میدونه. آقا شنیدم که تو جدت کفن نداشت، گیرم کفن نبود، چرا پیرهن نداشت. از پایکوب از سواران شنیده ام بردند روی نیزه، سری را که تن نداشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از همه شما خوبان التماس دعا داریم، هر جا رفتید، هر جا نم اشکی بر مژه‌هاتون جاری شد، ما رو دعای خیرتون بی‌نظیر بهره نفرمایید. بدرود، خدا نگهدارتون. یا علی مدد.